5.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. بازمانده گردان عشق. خاطرات کوچکترین رزمنده گردان خطشکن به قلم محمد رضا احمدی. گوینده ماکان رضایی پور. صدا بردار فرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. لوله اسلحه من داغ کرده بود و گیر کرد، پرتش کردم اون طرف. جلوتر دو تا عراقی افتاده بودند، اسلحه های نو تمیزی داشتند. سینه‌خیز رفتم و کلاش تاشو یکیشو برداشتم. خشابش پر بود و مسلح. وقتی به طرف سنگر جلوی شلیک کردم، چنان نرم و روان شلیک کرد، کیف کردم. گفتم عجب، اسلحه ما در مقابل این چوب دستی بوده، روغن زده و نو بود. یه بند زخیم و اساسی هم داشت. نارنجکم تموم شده بود، همه رو تو سنگر انداخته بودم. از بچه‌ها مهمات می‌خواستم، اونا هم وضع منو داشتن. مهمات تای کشیده بود. هنوز چند سنگر جلوتر تای خاکریز داشت مقاومت میکرد. تیربارچی هم همه جا به فشنگ ها رو زده بودند و تموم شده بود. مهمات خیلی کم بود. فرمانده گفت با احتیاط از داخل سنگرها و کشته های دشمن هر چی میتونید مهمات جمع کنید و به بچه ها برسونید. من و چند نفر از بچه ها، جمشید و رسول، وارد سنگرهای دشمن شدیم. چند قبضه آرپیجی و موشک آرپیجی پیدا کردیم که به دیوار سنگر عراقی تکیه داده بود. سریع برداشتم و به اسماعیل رسوندم. اسماعیل که هدفگیریش بسیار عالی بود، به شکارچی مشهور شده بود. هر هدفی رو با اولین موشک آرپیجی میفرستاد رو هوا. آرپیجی عراقی رو مسلحش کردم، بهش دادم. اونم بلند شد. چنان وسط سنگر تیربار کوبید که سنگر با اهالی اون پوز شد و به هوا رفت. صدای الله اکبر بچه ها و شلیک ما چند برابر شده بود. تقریبا دشمن موازش رو از دست داده بود. اونطوری که بچه های گروهان یک می گفتن، اولش فرمانده شون با چند نفر وقتی دیدن اوضاع وخیمه با یه نفر بر فرار کردند. نیروهای بدبختشون هم دم تیم رزمندگان داده بودند. این موضوع رو فردا که هوا روشن شد و اسیرهایی که گرفتیم هم اعتراف کردند. چه فضاحتی بالاتر از این که بیشتر تانک ها و نفربرهای مغر، تانک و توپ ها و ادوات سالم دست رزمندگان افتاد، که در یک محوطه بزرگی در میان خاکریزهای بزرگ آماده پاتک زدن و تلفات گرفتن از بچهای ما بودند. صحنه عجیب و غرورآفرینی بود. با کمترین تلفات گردان همیشه پیروز ولیعصر و نیروهای جانبرکف آن توانسته بود حماسه دیگری را رقم بزنند. مارش حمله و گزارش عملیات دیشب از بلندگوهای ماشین تبلیغات پخش می شد. گزارشگر معروف عملیات ها از غرور و افتخاری که رزمندگان دلاور آفریده بودند گزارش می کرد. صحنه بسیار دیدنی بود. یک دشت پر از تانک و نفربرهای مدرن از همه کشورهای دنیا و اسرای بیچارهی که در مقابل ما زانو زده بودند. اسیران عراقی به جثه‌های کوچک رزمندگان ایرانی که نگاه می‌کردند بر حسرتشان افسوده می‌شد که یگان تکاوری مانند آنها اسیر دست رزمندگان کم سن و سال شده بودند، که همه مواضع، سلاح و مهماتشان را به باد دادند و از همه مهمتر سرشکسته و بیچاره با سرنوشتی نامعلوم اسیر بودند. ماشین‌های تدارکات غذا و مهمات زیادی برامون آورد. حسابی نونوار شدیم و اسلحه‌ها را مسلح کردیم. با خوردن غذا، آب و کنسرو کمی جون گرفتیم. یک گردان کمکی برای خط پدافندی اومد. پشت خاکریزی که جلوتر بچهای جهاد و مهندسی رزمی داشتن خاکریز می‌زدن قرار گرفت. ما هم تو مقر تانک مستقر شدیم. وقتی تو سنگرای دشمن می‌رفتیم و از خرابه‌های سنگرها دیدن می‌کردیم، باورمون نمی‌شد که این کارا رو بچهای ما دیشب انجام دادند. قابل وصف نبود. تلفات بیش از حد دشمن، اونم همگی تو خواب و با لباس راحتی. صحنه‌ای عجیبی دیده می‌شد. کشته‌های عراقی همه رو هم افتاده بودند. بعضی از سنگرها هنوز داشت می‌سوخت. چند تا زخمی عراقی هم بستم و به عقب فرستادم. با جمشید تو مقر لابلای تانک ها می رفتیم. ناگهان از داخل تانکی صدای شنیدیم. کنج کاف شدیم. احساس کردیم یه عراقی توی تانک مخفی شده. به عربی گفتم بیا بیرون. اخرج! اخرج! اون سرباز عراقی هم که تو درگیری های دیشب در حین فرار داخل تانک رفته بود، از ترسش بیرون نیامده بود، به دست من و دوستم جمشید اسیر شد. هیکل درشت و سیاهی داشت، ولی جیگر نداشت و بدجوری ترسیده بود. علسه فکر میکرد ما الان به رگبار میبندیمش. دوستم خواست همین کارو بکنه، ولی من منصرفش کردم و گفتم این درجه داره، اطلاعاتش به درد میخوره. برای عملیات بعدی به هر حال بردیمش عقبتر و تحویل بچهای لشکر دادیم. دوستم خواست همین کارو بکنه، ولی من منصرفش کردم و گفتم این درجه داره، اطلاعاتش به درد میخوره برای عملیات بعدی. به هر حال بردیمش عقبتر و تحویل بچهای لشکر دادیم. برگشتیم تو مقر. بچه ها روحیه عجیبی داشتن، با هم شوخی میکردن، ولی یک دفعه در میان این خوشحالی ها دوباره سر و کله هواپیمای دشمن پیدا شد. این دفعه کاملا معلوم بود که خیلی عصبانی هستند. تعدادشون قابل شمردن نبود. همینطور شیرجه میزدند و بمب و راکت رو سر بچه ها و مواضع ما میریختند. پدافند ما هم دستشون درد نکنه، چند تا چند رو هوا منهدمشون میکردن. یکیشون که خلبانش با چتر نجات داشت پای میومد، همه بچه ها داشتن به طرف شلیک میکردن. وقتی اومد پایین دیگه بلند نشد. فکر کنم رو هوا آبکشش کرده بودن. این همه که بمب شیمیایی و راکت و توپ فرانسوی رو سر ما ریختند، حقشون بود که به درک واصل بشن. واقعا امدادهای غیبی رو میشد تو جبهه دید. یکیش هم همین بود که وقتی شیمیایی زدن، ما که شب گذشته تمام لوازممون تو نبرد دیشب از دست داده بودیم، هیچ ماسکی نداشتیم. اگه جهت باد حمله شیمیایی رو به طرف خود دشمن نمی‌برد، بچه‌ها شهید می‌شدن. ولی خواست و اراده خدا این بود که بچه های گردان ما و گردان های دیگه اطراف مقر تانک بیشترشون سالم بمونند و در یک حمله دیگه امشب در مرحله سوم و شب سوم ضربه اصلی و مهمی رو به دشمن بزنیم. زمزمه عملیات خیلی مهم امشب بین بچه ها پیچیده بود. ما که تا امشب فقط پیروزی داشتیم، منتظر فرارسیدن شب بودیم. دشمن نزدیکی‌های زور با پاتکی سنگین منطقه رو زیر آتش شدید گرفت. میخواست که حملات دیشب بچه ها رو تلافی کنه. بچه ها جانانه مقاومت میکردند. بچه های لشکر محمد رسول الله کولاک کرده بودند. تانکای دشمن را مثل نقل و نبات منهدم می کردند و به هوا می فرستادند. ما خط و تحویل اونا دادیم و با صحبت های مهمی که شهید مهدی ناصری فرمانده دوست داشتنی و مهربون گردان با بچه ها انجام داد، روحی مضاعفی گرفتند. گفت امشب موقع زدن ضربه آخر و قطع ارتباط کامل دشمن از جاده های اصلی فاو، ام القصر و فاو بصره به دست توانای شما جوانای شجاعی مملکت خواهد بود. ضربه‌ای که تا سالیان سال جای سیلی اون تو صورت دشمن خواهد موند. چنان با اطمینان صحبت میکرد که انگار آینده رو میدید. شهید مجید هم کنارش ایستاده بود، ولی چهرش خیلی نورانی شده بود. به قول بچه ها نور بالا میزد. انگار احساسی به هم میگفت امشب مجید به دوستان شهیدش میپیونده. بعد از صحبت‌های فرمانده پیش مجید رفتم. خیلی خوشحال به نظر می‌رسید. به من گفت داریم به لحظات مهمی که منتظرش بودیم نزدیک می‌شیم. انشاءالله پیروزی نزدیکه. ما چه شهید بشیم چه بمونیم پیروزیم. ولی دعا کن شهید بشیم. گفتم مجید جان هرچی خدا بخواد، تو هم منو دعا کن، تو خیلی نورانی شدی. اگه رفتی ما رو هم شفاعت کن. همدیگه رو تو آغوش گرفتیم و گریه کردیم. اون شب سخت بود. حرکت ما بعد از نماز مغرب و عشا شروع شد. گردان ما کم شده بود. تو این چند روزه گروهان چندین شهید و مجروح داده بود و چند نفری هم موجی شده بودند، برگشته بودند عقب. ولی باقی مانده های گردان روحیه بالایی داشتند. هر جور شده می‌خواستند تو این عملیات سرنوشت ساز امشب که فتح بزرگترین مقر فرماندهی دشمن و قطع ارتباط دشمن از جاده‌های مهم که به بصره منتهی می‌شد و چشم دشمن رو کور می‌کرد نقشی داشته باشند. تجربیاتی که شب‌های گذشته به دست آورده بودیم خیلی کارساز بود. نحوه رزم، دفاع، حمله و پدافند و غیره. با مدد گرفتن از اسم مادرمون حضرت فاطمه زهرا منتظر گرفتن انتقام دوستان شهیدمون بودیم. خیلی پیاده روی داشتیم، به طوری که اصلا فکر کردیم گم شدیم و از نیروهامون خیلی دور شدیم. جلو رفتیم چون ما از یه راه میانبر و فرعی داشتیم به دشمن نزدیک میشدیم که فکرشو نکنه. نقشه این عملیات خیلی دقیق از ستاد کل فرماندهی تنظیم و در اختیار لشکر و فرمانده گردانها قرار گرفته بود. با توجه به حساسیت منطقه کارها باید اصولی و حساب شده پیش میرفت. بچه‌های اطلاعات و شناسایی همه مواضع سنگرهای دیدبانی و نگهبانی دشمن رو روز قبل شناسایی کرده بودند و در اختیار فرمانده‌ها قرار داده بودند. چند تا سنگر نگهبانی دشمن در حالی که ما در کنار جاده خوابیده بودیم و از دور کاملا پیدا بود، بی صدا خاموش شد و با دست و اشاره رزمنده دلاوری که اولین سنگر را خلق کرده بود، جلو رفتیم. سنگرهای بعدی تا خود مقر هم به همین صورت تا نزدیکی‌های مقر. دشمن مشکوک شده بود. با ارتباط نگرفتن از سنگرهای جلوتر خبر حرکت و نفوذ ما رو کاملا احساس کرده بود و تمام نیروهاش رو آماده سر سنگرها کاشته بود. یعنی تجربه تلخ دیشب براش درس عبرت شده بود. امشب اونا منتظر ما بودند. برعکس دیشب که همگی غافلگیر شدند و به درک واصل شدند و کلی تانک و مهمات و نفراتشون از دست دادند. امشب بدجوری آماده بودند. هنوز ما شروع نکرده بودیم که همه جا روشن شد. منطقه رفت زیر دید دشمن و نیروهای ما لو رفتند. با لهجه های عربی غلیظ داد و بیداد می کردند و با تمام وحشت شروع کردند به شلیک. تازه فهمیدیم دور برامون چه خبره. دقیقا وسط دشمن بودیم. از سه طرف رفتیم زیر آتیش چارلولهای دشمن و رگبار تیربارهایی که بی رحمانه می زدند. خیلی از بچه ها رو جاده پرپر شدند. خیلی از بچه ها رو جاده پرپر شدند و جنازه هاشون هم دشمن بی رحمانه زیر آتش گرفت. بعد جور زمین گیر شدیم. صدای یا زهرا و یا حسین زخمی ها بلند شده بود. برادر مجید هم یکی از شهدا بود. انگار محل شهادتش هم میدونست. تیر مستقیم به سرش اصابت کرده بود و بین شهدای دیگه رو جاده افتاده بود. آقا مهدی داد میزد و میگفت آرپیچی بزن دیگه، اون سنگر تیربارو خاموش کن. بچه ها جلو چشامون داشتن پرپر میشدن. عشق تو چشام حلقه زده بود. یکی از بچه های قم جوونی بود، رعنا. بلند شد شلیک کنه، تیر جلو چشام با نوری که داشت رفت و شکمش و افتاد زمین پیش من. دستم رو گذاشتم رو شکمش، پر خون شد. با سرعت بستمش، ولی تیر چالول بزرگی بهش خورده بود. در جا شهید شد. دیدن شهادت‌های بچه‌ها یا حسین گفتیم و بلند شدیم و زدیم به دشمن با هر چی که میتونستیم و هر توانی که داشتیم. ما هم شروع کردیم به شلیک آتش. دهنه اسلحه‌های بچه‌ها گرای خوبی به تیر بارچه‌های دشمن می‌داد و به طرف بچه‌ها شلیک می‌کردند. دشمن هر لحظه مواضعش رو داشت تقویت می‌کرد و نیروهاشو تو سنگرهای جلوی مقر اضافه می‌کرد. نیروهای کمکی هم تو راه بود. چند گردان کمکی ما هم با این وضع پیش اومده برای محقق کردن اهداف این عملیات مهم با بیسیم فرمانده به طرف خط اول تو حرکت بودند. امشب اوضاع اصلا به نفع ما نبود. از تلفاتی که داده بودیم مشهود بود کار مهمی از پیش نبرده بودیم. سه تا گروهان ما همگی درگیر بودیم. بیشتر دفاع میکردیم تا حمله. با ابتکاری که فرمانده با درایت و شجاعت ما انجام داد وضعیت خیلی فرق کرد. ما رو به گروه‌های 3 نفری و 5 نفری تقسیم کرد و هر گروهی رو سینه‌خیز به سمت یک سنگر تیربار فرستاد. بقیه بچه‌ها برای ردگمکنی فقط شلیک می‌کردن. گروه اسماعیل که تمام نقشه روی اونا بود، تقریباً از محور وسط جلو رفتند. ما که خیلی نزدیک سنگرهای تیربار دشمن شده بودیم، با شلیک تیربار و نور ایجاد شده، تازه دیدیم که با چه سنگرهای مستحکمی طرفیم و همینه که هرچی تیر می‌زنیم هیچیشون نمی‌شه. بوتون آرمی کامل و به صورت هلالی شکل که تیرها رو کاملا کمونه می کرد و اصلا آه هم نمی گفت. فقط خراش بر می داشت. تنها راه نفوذ پشت سنگرها و انداختن نارنجک داخل سنگر و انهدام کامل تیرانداز و قبضه همزمان بود. این نقشه رو عملی کردیم و با فریب دشمن و پرت کردن حواس یک نفرمون از پشت سنگر نارنجکی داخل سنگر انداخت. از داخل سنگر صدای انفجار نهیبی اومد و خاموش شد. با خاموش شدن این تیربار دوم هم توسط شلیک اسماعیل به هوا رفت و بچه‌ها جون دوباره گرفتند. حالا دیگه وضعیت خیلی بهتر بود. اما یه سنگر دشمن هنوز بد میزد و تلفات میگرفت. بچه‌ها از قسمت چپ و وسط به مقر کارخانه نمک نفوذ کردند. درگیری‌های اصلی تازه شروع شد. سنگر تیربار آخری هم با از جون گذشتگی و شهادت چند نفر از بچه‌ها منهدم شد و ما داخل مقر شدیم. با ورود ما به مقر دشمن روحیه خودشو باخته بود. ورودی مقر عکس بزرگی از صدام رو دیواره سیمانی نقاشی شده بود. یادم نمیره. دو نفری با دوستم انقدر تیر به این عکس لعنتی شلیک کردیم که دیگه تصویری معلوم نبود. از اون ابهت پوشالی فقط پوتیناش معلوم بود. آقا مهدی اومد جلو و گفت چیکار دارید میکنید؟ این تیرها رو باید فردا تو مخ اصلشون بزنید، نه این عکس بی‌ارزش. واقعا منطقی بود، ولی عجیب حرص داشتم و نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم. ما هیچ اشراف و تسلطی روی محور و منطقه نداشتیم. حتی تصور ذهنی که کجا هستیم تو ذهنمون نبود. در کنار جاده کنار مقر تو سنگرهای خود عراقی ها تا صبح نگهبانی دادیم و حتی نمی دیدیم که کنار جنازه های عراقی ها خوابیدیم. صبح که شد نماز صبح و به نوبت تو سنگر خوندیم. با روشن شدن هوا منظری عجیبی جلو چشامون بود. من خودم اصلا فکر نمی کردم الان کجا هستیم و چه استحکاماتی جلو چشامونه. ولی با روشن شدن هوا یک مقر و کارخانه بزرگ تبدیل شده بود به مقر فرماندهی. با سنگرهای بتونی، ساختمانها و استحکامهای نظامی و برجکهای دیدبانی جلو چشامون بود. این مقر پر نیروی دشمن بود. ولی چون از رزم شب عاجز بودن و احتمال شکست خوردنشون رو میدادند، تا صبح طبق هماهنگی قبلی صبر کرده بودند تا نیروهای گارد ریاست جمهوری برای نجاتشون و بازپسگیری منطقه ما رو از دو محور قیچی کنه. نیروهای کمکی ما هم رسیده بودند. گردان روح الله از لشکر 17 و یک گردان از بچه های محمد رسول الله. تازه نفس. اونا برای محور پدافندی اطراف مقر مستقر شدند و آماده دفاع و مقاومت در مقابل پاتک حتمی دشمن. ما هم کم کم با همون روش دیشب که جواب داده بود سه نفر با فاصله زیاد با سنگرهای دشمن درگیر شدیم و نبرد شروع شد. آتش دشمن هم با قدرت و قوت منطقه رو زیر گرفته بود. زمین این منطقه که نمکی بود و بابهای مصنوعی ایجاد شده ترکیب شده بود برای زخمهای زخمی ها. واقعا زجرآور بود. من که زخمهای کوچکی رو دستام از دیشب بود وقتی میخوابیدم زمین و آب نمکین میخورد به زخمم درد شدیدی داشت. وای به حال زخمی هایی که هنوز از دیشب تا حالا داشتن درد میکشیدند و دم بر نمی آوردند و فقط ذکر میگفتند. خط
مدعی مگوی اسرار عشق و مسیح، با مدعی مگوی اسرار عشق و مسیح، تا بی خبر بمیره در درد خود برسید، تا بی خبر بمیره در درد خود برسید. با مدعی مگوی اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوی اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیره در درد خود برستی، تا بی خبر بمیره در درد خود برستی. در مجلس مغانه دور شام سنم چه خوش گفت، در مجلس مغانه با کافران چه کارت، گر بت نمی پرستی با کافران چه کارت، در بوت نمی پرستی. عاشق شعر نروزی کار جهان سرانه، ناخوانده نقش مخصوص دستگاه نوعی هستی، ناخوانده نقش مخصوص دستگاه نوعی هستی. مدعی مگوی اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوی اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی، تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی، تا بی خبر بمیره
یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.